أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، عن الروح، قل الروح من أمر ربي بما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. آيات القرآن الكريم أبين جاءت كفد القرآن منبع علوم إسلامي وإلهي إنساني بعضها به منزله قانون اساسی هم و جزء جوامع الکلم هم، گرچه همه آیات از یک منظر این چنین هم. اون آیاتی که روشن است جزء جوامع الکلم هم، اونها محور اصلی یه علم مستقلی هم. مثلا احل الله البیت تجارت انفراز، اوفو بالعقود، حرم الربا، اینا جزء جوامع الکلم هم. بحث درباره اینها به صرف بحث تفسیری کافی نیست. درباره اوفو بالعقود که آیا این برای اصل صحت است یا مفید لزوم است، عموم زمانی دارد یا عموم فردی دارد یا هر دو، و اگر فردی در حال خیار خارج شد بقیه شک کردیم به حکم خاص رو استصحاب کنیم یا به عموم ازمانی اوفو بالعقود تمسک کنیم، نسبت اوفو بالعقود با سایر ادله چیست؟ اینها یه علمی نیست، مطالب نیست که در ذیل آیه به عنوان تفسیر مطرح بشه. این اوفو بالعقود، تجارت انفراز، اهل الله البه که آیا ناظر به سبب یا ناظر به مسبب، امضا هستن، تأسیس هستن، تأییدن، چیان، اینا یه علم جدایی میطلبد که بزرگان فقه اینها را محور اصلی خود قرار دادن و علم فقه را با این تأمین کردن. و همچنین آیه مبارکه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیا این پیامش براءت است؟ آیا اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی هر دو را میگیرد یا نه؟ آیا اصل است یا اماره؟ نسبتش به امارات دیگر چگونه است؟ نسبتش به اصول دیگر چگونه است؟ اینا یه علمی نیست که در تفسیر جا داشته باشه. بزرگان اصول این آیه را گرفتن و در اصول ازش بحث کردن به عنوان براءت نقلی در قبال قبح قابل بیان که براءت عقلی است. همچنین در فن شریف علوم قرآنی اِنَّا اَهْلُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، این را بزرگانی که در علوم قرآن چیز نوشتن محور قرار دادن برای نزاهت قرآن از تحریف. یا لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، را محور قرار دادن برای معجزه بودن. که معجزه یعنی چی؟ فرق اعجاز با علوم غریبه چگونه است؟ یعنی سحر و شعبده و جادو و طلسم و ریاضت ها و امثال ذلك، و چه ارتباطی بین معجزه و صدق دعوا از یک سو، صدق دعوت از سوی دیگر هست؟ انبیا هم دعوایی دارند که ما پیامبریم، هم دعوتی دارند به معارف دین. اینها را میخوان با معجزه حل کنند. چه تلازمی بین اعجاز و صدق دعوا از یک سو، بین اعجاز و صدق دعوت از سوی دیگر؟ اینا رو برای علوم قرآنی ذخیره کردن. و همچنین اون که در سوره مبارکه طور و قمر و امثال ذلک آمده است که ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، این قانون علیت است، اثبات این که جهان مبدعی دارد، انسان مبدعی دارد. این را حکما گرفتن و متکلمین درباره او بحث کردن. این یسالونک عن الروح و آیات دیگری که مربوط به روح است، مقدار کمی در تفسیر از اونها سخن به میون می آید، اما بحث کافی و شافیش را حکمت و کلام بگذارم که روح چیست، مجرد است یا نه، با کمک سایر ادله عقلی و نقلی ای رو تعیین کنم. اینه که جناب آلوسی در تفسیرش نقل کرده است که در باری روح هزار قول مطرح شده است، ناظره به همینه. گرچه ذات اقدس اله مهمترین معلوم و معروف عالم است، ولی ابتلای بشر به خودشناسی بیش از ابتلای بشر به جهانشناسی است. لذا آرای شرق و غرب، آرای اهل کتاب، آرای موحدان، آرای شیعه و سنی و سایر فرق به نهرحل درباره این زیاد ایشون میگوید هزار قول درباره روح است که روح چیست. بنابراین مقدار کمی که بحث شده است بحث تفسیر وابسته بود. بحث های مبسوط دیگری به فن خاص واجب شده است، چون که در سوره مبارک مائده ما وقتی به اوفو بالعقود رسیدیم دیگه اون بحث های عمیق فقهی را که اینجوری نمیشه مطرح کرد، یا در سوره مبارک طه به خواست خدا وقتی به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رسیدیم دیگه بحث های عمیق اصولی براءت عقلی و نقلی رو که نمیشه تعریف کرد. جریان روح همین است. ولی اگر کسی خواست پژوهشی داشته باشه، پایان نامه‌ای داشته باشه، این چند تا کتاب، یعنی بعد از تفسیر المیزان این تفسیر آلوسی مبسوطاً بحث کرده است، تفسیر فخر رازی مبسوطاً بحث کرده است، یعنی بحث های عقلی و نقلی را در ذیل این آیه مطرح کردن. شما اگر این چاپ‌های قدیمی تفسیر فخر رازی را ببینید، این اگر بخواهد به صورت وزیری چاپ بشه شاید بیش از 30 صفحه باشه. تفسیر آلوسی را هم که رحلی است اگر بررسی کنید، او مگر بخواد به صورت وزیری چاپ بشه اونم در حدود 25 صفحه است. جمعاً 50-60 صفحه مطلبی این دو بزرگوار ارائه کردن. ولی مستحضری که تفکر اینها تفکر اهل سنت است که اون تفکر عقلی آمیخته با برکت اهل بیت رو ندارد. این گوشه از اطلاعات است. یکی از مطالبی که در تفسیر آلوسی آمده اینه که آیا ارواح با یکدیگر ملاقات دارند یا ندارند. البته این تو بحث‌های روایی ما هم هست، آیا بعد الموت با هم ملاقات دارند یا نه، آیا در خواب و در منام با یکدیگر ملاقات دارند یا نه. اونا که خواب را آشفته میپندارند و فقط تخیلات است، اونها بحثی ندارند. اما کسانی که برای رؤیای صادق فضیلت قائلند، اینا در این زمینه بحث کردند که آیا ارواح در عالم خواب با هم ارتباطی دارند یا ندارند. بخشی از قصه ها و داستان های جالب را همین آرزوی در تفسیرش نقل کند. به کسی بعد از خواب خواب نما کرده که من بدهکار بودم، فرونجا مال هست بگیرید بدید. از این قصه ها را نقل کرده است که کم و بیش قابل اعتماد هست، البته سند عقلی نخواهد بود. مطلب دیگری که ایشون نقل کرده این است که آیا یک روح میتواند در دو بدن تعلق بگیرد یا نه. و اون چرا که حکما گفتن اگه یک روح دارای دو بدن باشد، هر چرا این فهمید او باید بفهمد و تالی باطل فالمقدم و مثلو، این برهان را آلوسی نقض بکند. اگر یکی در شرق عالم بود، دیگری در غرب عالم بود، از یک دیگه با خبر نبودن، هر چرا اون میدونه بر اینم میدونه، منتها اینا نمیدونن که ما یک روحیم در دو بدن. نمیدونن تعلق یک روح به دو بدن چه میشه، آیا این مستحیل است یا نه. اگر قائل شدیم به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، اونگاه خوب میشود فتوا داد که چنین کاری محال است، چون که تناسخ ارواح هم محال است. یک روح بعد از بدن تعلق بگیرد به بدن دیگر، چون مستحضری در جریان معاد ادله‌ای که برای ضرورت معاد اقامه شده است این است که خدا حکیم است، خدا عادل است و ظلم‌های فراوانی در عالم اتفاق می‌افتد و ظالم‌ها به کیفرشون نمی‌رسند، مظلوم ها پاداش نمی بینن، یا عالمی باید باشد که به مظلوم ها و وارسته ها پاداش بدن، به ظالمان کیفر بدن. اگر هر دو از بین بروند، معناش این است که متقی و طاغی یکسانن. افنجعل المسلمین کالمجرمین، این چنین نیست، چون اگر هر دو معدوم بشن سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. این گونه از آیات ثابت می کند که جزا هست، کیفر هست یقینا، چون که برهانی که حد وسطی و حکمت هست یک، برهانی که حد وسطی و عدل الهی است دو، خدا حکیم است، حکیم پاداش می دهد، خدا عادل است، عادل جزا می دهد. این براهین همشون حق هست، اینا ثابت میکنن که یک نشعه هست، پاداش هست، کیفر هست و ماننده. تناسخی ها همین حرفا رو قبول دارن، خدا هست، حکیم هست، عادل هست، پاداش هست، کیفر هست، اما همین روح دوباره بر میگرده و بدن کیفر میبینه. تا ما استحاله تناسخ را ثابت نکنیم، کمبود اون ادله تأمین نمیشه. مگر تناسخی حکمت را قائل نیست، عدل را قائل نیست، جزا را قائل نیست، کیفر را قائل نیست، همه اینها را قائل است. منتها میگوید وقتی که این تبهکار مرد، روحش تعلق میگیرد به بدن دیگری، این مدتها در عذاب علیم هست، یا فقر است، یا فلاکت است، یا مرض است، یا زندان است، یا تبعید است، یا زنجیر است، تا اینکه تطهیر بشه. بعضی ها نمیدونن که چرا مرتب همه حوادث تلخ علیه این هاست، اینا روحشون قبلا بود و آسیب دید. این سخن بیان الغیر را حکمت باید باطل کنند. در حکمت متعالیه اونجا ثابت شد به برهان که روح میوه بدنه، هر درختی میوه خاص خودش دارد، نمیشه میوه درخت قبلی را که درخت قبلی پوسیده شد و از بین رفت، اون میوه را بیارن به این شاخه بچسبانن بشه میوه این. روح آن است که از خود بدن نشأت بگیره. کمو ثم انشأناه خلقا آخر. اگر روح میوه تن است و اگر اون باغبانی که والله انبتکم من الارض نباتا طرز این گیاهان بدنی را می رویاند که میوه می دهد، دیگه میوه دیگری که به این شاخه وصل نمی شود. که حکمت متعالیه مانند سایر حکم منتها به طریق اولا استحاله تناسخ را ثابت میکند، اونگاه ادله نقلی که استحاله تناسخ و بطلان تناسخ را ثابت میکند میشه مؤید این دلیل عقلی. وقتی تناسخ باطل شد معلوم میشود که دنیا داره جزا نیست، جزا داره مربوط به معاد. اینه حال مثالی در برزخ دیگه، همین که انسان تو عالم رؤیا میبیند. این روایت را چندین بار تو همینجا نقل کردیم و شما هم حضور داشتی. مرحوم کلینی رسول الله تعالی علیه در همون جلد هشتم کافی این روایت نقل میکند، مرحوم فیض رسول الله علیه یه روایت دیگر هم همراه این روایت تو وافی نقل میکند که این کافی را آوردیم، جلد هشت کافی را آوردیم، روایت از یک کتاب خوندیم. اون روایت این است که حضرت فرمود بشر اولی خواب میخوابید ولی خواب نمیدید، یعنی رؤیا نداشت. انبیا اونها رو دعوت میکردن به توحید و معاد و احکام فقهی و عبادی، اونها نمیپذیرفتن. انبیا که بشیر و نذیر بودن میگفتن اگر بپذیرید بعد از مرگ در روح ریحانید، نپذیرید در حفرت من حفر نیرانید. انکار اینها بیشتر میشد، میگفتن به این کسی که مرد که بر نمیگردد و نمیپذیرفتند، تا اینکه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب بشر کرد. اینها وقتی میخوابیدن در عالم رؤیا چیزها رو میدیدن، متوجه نبودن که اینا چیه. بعد به انبیاشون میگفتن اینا چی که ما تو عالم خواب میبینیم، اونا میفرمودن به این که اینا که شما رو بینید نمونه اون حرف هاست که ما میزنیم. ما که میگیم بعد از مرگ خبری هست، از این خبر هاست. شما توقع نداشته باشید که مرده هایتون امواتون از قبرستان در بیان تو کوچه پس کوچه آسیب ببینن. یه عالم دیگریست، نمونش همینه، این مال عالم مثال است. تا در عالم بعد قیامت داده حق دسته اله دوباره اون عبدان رو زنده کند، ولی این عالم مثال مربوط بونه. به هر تقدیر وجود مبارک حضرت اونا رو فرمود که این انبیاء از همین راهه. خب ما تا تناسخ را بیان القیم نکنیم، هر دلیل اقامه کنیم که عدل هست، حکمت هست، جزا هست، پاداش هست، تناسخی هم قبول داره، باید از راه دیگر است. این هم جزء مطالبی است که از آیات قرآن گرفتن که دنیا نمیتواند عالم جزا باشد، دنیا عالم مسئولیت و تکلیف هست یا عالم دیگریه. بنابراین ما یه سلسله کلام داریم، حکمت داریم، فقه داریم، اصول داریم. هر کدام از اینها یکی از این جوامع الکلم را گرفتن و علم خودشون را تأمین کردن. علوم قرآنی هم همینطوره و تفسیر موضوعی هم همینطوره، منتها تفسیر ترتیبی به مقداری که سهم تفسیر ترتیبی در بین علوم مونده است باید بحث بشه، وگرنه تفسیر موضوعی جایگاه خاص خودش داره، علوم قرآنی جایگاه خاص خودشون داره، همه این هم از قرآن گرفته شده. فقه و اصول و حکمت و کلام هم جایگاه خاص خودشون دارن، چون هر کدام یه آیه رو گرفتن درباره او بحث کردن، و عقل و روایت هم برای کشف پیام این قرآن سودمندن. اینا حرفی برای گفتن ندارن، مثل که چراغ، چراغ هیچ حرفی ندارد. عقل مصباح و شریعه است، نه مفتاح و شریعه یا میزان و شریعه. معاذالله، عقل مصباح و شریعه است، چراغ که هیچ حرفی از خود ندارد، فقط نشون میدهد کجا راه است، کجا چاه، کجا امر است، کجا نه، کجا دستور است، کجا پرهیز و مانند. خب بله، این هم یکی از اون بحثایی است که در علوم قرآنی باید مطرح بشه به عنوان تمثل. شیطان گاهی متمثل میشه، گاهی خود شخص واقعا شیطان میشه. اون روایت نورانی هست امیر سلام الله علیه که در خطبه چهار نهج البلاغه است، فرمود بعضی ها طرزی میشوند که شیطان در درون اونها نفوذ میکنه، وقتی وارد قلبشون شد آشیانه درست میکنه، بعد که لانه درست کرد تخم گذاری میکنه، بعد جوجه در میاره، بازه و فرق دب و درجه و فضای قلب او را شیطان میگیره، وقت نظره به اعیان هم و نطقه به السنت هم، که بحثش هم در همین مسئله بحث تفسیری یه روز گذشت. اونا واقعا میشن شیطان، چون که یه دم واقعا میشن فرشته با حفظ انسانیت، چون در طول هم خب بعد میشه تناسخ و مستحیل دیگه، چون روح آن است که محصول بدن باشه. مثل که ما بگیم این سیب را از این درخت بچینم بچسبونم به اون درخت، دیگه میوه اون درخت نمیشه، روح میوه بدن است. همو ثم انشأناه خلقا آخر، نه اعطیناه شیئا آخر، نه اینکه ما به این بدن چیز دیگر دادیم تا احتمال تناسخ مطرح بشه، نه همو را چیز دیگر کردیم. یه وقت است که فرماید ثم اعطیناه خلقا آخر شیئا آخر، ممکنه کسی احتمال تناسخ بده، اما وقتی فرمود ثم انشأناه خلقا آخر یعنی ما همو را چیز دیگر کردیم. مثل اینکه درخت را الان این هسته گردو، حبه گردو، این خب یه جرم کوتاهی است که مشاقه ها و ساقه ها را در خود بالقوه داره، یه مقدار که آب بش برسه، هوا بش برسه، خاک بش برسه، نور بش برسه و مانند آن، همین را ذات اقدس اله شکوفا می کند، چیز دیگر می کند. بله، این هم مفسر اون نفختو می تواند باشد، چون فرمود همو را ما چیز دیگر کردیم. این نفختو فیه که نمی گوید که من روح دیگری رو به او دادم که از روح خودم بهش دادم. اینم برای بطلان تناسخ کافی است. لکن آیه سوره مبارکه مؤمنون که انشاءالله در پیش داریم، او به صورت شفافتر بیان میکند که ما همین را به صورت چیز دیگر درآوردیم. و امام رازی میگوید به این که تعجب در اینه که این همه معارف قرآنی از یک سو، این همه معارف روایی از سوی دیگر از محضر و منظر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت، معذالک برخی ها میگویند به این که توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو لا یعلم الروح، پیامبر مرد معذالله نمیدانست حقیقت روح چیه. ایشون بگه هازا من العجائب، سر این گونه تنزل ها قبلا هم به عرضتون رسید، برای اینکه سقیفه را توجیه کنند تا افرادی به جای او بنشینند. اون که میگوید لولا علیون لهلک دو چند بار میگوید، بگویند که یه همچه آدمی هم میتواند جای او بنشیند، برای اینکه او هم خیلی چیزا را نمیدونست معاذالله. بر تقدیر فخر رازی میگوید هازا من العجائب. حالا انشاءالله رحمان آیات قرآن، اگه کسی خواست تفسیر موضوعی بحث کند راه دیگه دارد، و اگر خواست بحث فلسفی و کلامی کندم راه دیگه دارد. این مقداری که گذشت انشاءالله این برای بحث تفسیری کافی. حالا انشاءالله رحمان وقتی به آیه سوره مبارکه مؤمنون رسیدیم که ظاهر رو شبا سریح آیه این است که ما همین را چیزی دیگر کردیم، نبود این نطفه بود، جعلنا علقه، بعد جعلناه مزغه، بعد جعلناه جنین، بعد جعلناه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخره. او را چیزی دیگر کردیم، نه اینکه از جای دیگر روی روح رو به این چسبوندیم، مثل که میوه درخت قبل بعدی رو چسبوندیم به این، اینکه روح این نمیتونه باشه. چرا ادله تناسخ که مستحیل است؟ اون تناسخ ملکوتی را همه حکما گفتند میگه ما ملت الا ول تناسخ فیها قدمون راسخ، هیچ ملتی نیست مگر اینکه تناسخ را امضا کرده است، منتها تناسخ ملکوتی نه ملکی. تناسخ ملکوتی این است که روح یکی، بدن یکی، تحول و تطور دوتا، همین شخص با حفظ وحدت روح و هویت میشه حیوان، این میشه تناسخ ملکوتی. این که در ذیل آیه به فاتحه السماء و فتأتون افواج آمده که ادهی به صورتهای گوناگون در میان، بعضی به صورت مورن، بعضی به صورت خنزیرن، بعضی به صورت کذا و کذا، این تناسخ ملکوتی است. یعنی همین شخص با همین بدن و هویت میشه مور، نه اینکه روح مور به بدن او تعلق بگیرد یا روح او به بدن مور تعلق بگیرد. تناسخ ملکی که محال است آن است که روح از این بدن مفارقت کند بشود روح بدن دیگر، این میشه تناسخ ملکی که محال است. اما تناسخ ملکوتی که ظهور باطن هست، این شخص تمام مور صفت بود، همین شخص برابر صفت مور بودنش در قیامت محشور میشود. این انسانون و نملتون که میفهمد مور شده است، وگرنه مور بشه که عذاب نیست، مور در عرض انسان. به هر تقدیر اگر چنون که این آیه و سایر آیات میتواند مطالب فراوانی را ارائه کند، سخن فخر رازی درست است که گفت هازا من العجایب، که بگویند معاذالله پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیدانست که این روح مثلا مجرد است یا مادی است امثال زاده. حالا اون چه که در پیش داریم به خواست خدا مطلبی است باز مربوط به وحی قرآنی. یه سوال این بود که اینایی که در برزخن وقتی وارد صحنه قیامت شدن میگن لبسنا یوما او بعض یوم، حالا اونا که به اونا خوش گذشته است اینا می توانند بگویند ما مدت کمی موندیم، اما اونا که در عذاب بودن چگونه می توانند بگویند ما در مدت کمی بودیم؟ برای اینکه عذاب با سختی همراه است. اونه که در حفرت من حفر نیران است، او باید کاملا صحنه را درک کند. حالا انشاءالله وقتی سوره مبارک مؤمنون رسیدیم، آیه 112 و بعد این است: قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، قال لبستنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. با اینکه اون سائل جواب را در دهن اینها گذاشت، اینا باز متوجه نشدن. سوال میکنه چند سال موندی؟ کم لبستم فی الارض عدد سنین. اینا میگن نه، ما یه روز یا نصف روز موندیم. حالا این ناظر به آن است که اینها تقریبا بین خواب و بیداری هستند، لذا قرآن از اونها به رقود یاد می کند، نظیر اصحاب کهف. اینا که وقتی بیدار شدن از صحنه در صحنه برزخ وارد صحنه قیامت میشن، میگن من بعثنا من مرقدنا. این رخت خواب رو میگن مرقد، آدم میخوابه دیگه. رقود یعنی خواب. به تحسبهم ایغازن و هم رقود، تو خیال میکنی اینا بیدارن و اینا خوابن. مرقد یعنی خوابگاه. من بعثنا من مرقدنا. برزخ به منزله خواب است، بیداری محض ابد در قیامت است. آدم میلیون ها سال بیداره، هیچ خوابی هم ندارد. نه تنها مرگ ندارد، خوابم ندارد. اون عالمی که بیداری محض است و اون عالمی که هیچ خواب نیست و اون عالمی که ابد هست، نیم خواب ها وقتی وارد اون صحنه میشن، گرچه ساریان متمادی تو برزخ در این حالت بودن، وقتی وارد اون صحنه میشن، این رو نسبت به اون صحنه کم میبینن، میگن یه روز یا نصف روز. لکن اون مجیب حقیقی در جواب میگوید که قال ان لبستم الا قلیلا، شما مدت کمی تو موندی. این کم نسبت به ابده. وقتی آدم وارد صحنه قیامت میشه، میبینه که یه عالم ابدی در پیش داره. خب اینم ماره اون. اما اینکه فرق بین نفس و روح چیه؟ بعضی گفتن نفس و روح، البته اینا مترادف نیستن. حالتهای گوناگونی که برای نفس پیش میآید، اصطلاحات خاص خودشو داره. ولی بعضی خواستن بگوین اونطوری که ظاهرن آلوسی نقل کرده، که اگر روح همین نفس ترقی بکنه، صیقلی پیدا کنه، شفاف بشه، به ذکر و فکر و شوق میشه روح. حالا دیگه اصطلاحی است که ایشون نقل میکنن. خیلی هم ما در این زمینه بحثی نمی کنیم که آیا این سخن باطل است یا نه. یکی از حرفای دیگری که آلوسی دارد این است که آیا روح میمیرد یا نه. اینا گفتند روح همون نفس است و چون در قرآن آمده کل نفس ذائقه الموت، پس روح میمیره. غافل از این که این آیه میگوید هر نفس ذائقه موت است، مرگ را میمیراند نه بمیرد. این از معارف برین قرآن کریمه. انسان است که مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را بمیراند. آیه که نفرمود کل نفسین یزوق و حل موت، فرمود کل نفسین زائقت الموت، هر زائقی مزوق را هضم می کند، نه به عکس. اگر کسی یک قدح آب یا شربت یا چای را نوشید، اون زائق این مزوق را هضم می کند، در خیشتن خیش فرو می برد، نه خود تسلیم او بشود. ما مرگ را می میرانیم و دیگر مرگی نیست، برای ابد زنده ایم. ما این تحول و دگرگونی و امثال ذالک را هضم می کنیم و برای ابد می مانیم و هیچ حادثه‌ای به سراغ ما نخواهد آمد. شما این تحول را می چشید، از این صحنه متحول می شید، میرید جای دیگه. مواظب باشید که نمی پوسید، از پوست به در می آیید. خب آدم وقتی قرآن بگوید شما با مردن نمی پوسید و از پوس به در می آیید، شما این تحول را هضم می کنید، نه خودتون هضم بشید. این از برترین معارف است. اونا که خیال می کردن مرگ افیونه، بعد می فهمن نخیر، به یاد مرگ بودن باعث پویایی است. برای اینکه وقتی انسان مرد، اولین چیزی که سوال میکنن میگن چه کار کردی برای مردم، چه کار کردی برای خودت. هیچ قدمی از قدم انسان بر نمیدارد مگر اینکه میگن چی آوردی. خب اون که بیکار است و میگه من بازنشستم و تسبیح دست میگیره و بره مسجد، اون مرگ رو فراموش کرده، نمیدونه الموت ما هوه. چون مرگ به معنای تحول است و ما مرگ را میمیرانیم و اولین چیزی که از ما سوال میکنن میگن چی آوردی، بنابراین بازنشستگی دیگه در اسلام معنی ندارد. انسان در هر رشته ای اگه اهل علم است، تا زنده است با قلم و علم کار داشته باشد. حالا در جوانی 8 ساعت، در سالمندی 2 ساعت، 1 ساعت با فکر و ذکر این کار را ادامه بدهد. مگر کسی میتونه بگه من حالا پیرمردم بازنشستم؟ این جناب آروسی و امثال آروسی گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل. این حرفای نیست که اونا متوجه بشن. اینا خیال کردن انسان میمیره، مثل یه آدم عادی. وقتی که شما تو این مجالس مرگ و مجالس خط میبینید، یک کسی که مختصر اطلاعی داره وقتی میخواد سخنرانی کنه یا موعظه کنه، میگه کل نفس ذائقه الموت، هر کسی بالاخره نابود میشه. در حالی که آیه میگه هر کسی مرگ را نابود میکند، نه هر کسی نابود بشه. از ابدیت ما خبر داد. این آلوسی هم فکر کرده که انسان با مردن ناامید نمیشه. خب بله دیگه، همینطوره اگر چون چه عذاب قیامت انسان را از پا در بیاره که اینا راحت میشن. اینها این رو باید هضم بکنن در خودشون. اینا تمنا میکنن، تمنی اونها از فرشته جهنم سلام الله علیه است که بگن یا مالک لیقضی علینا ربک، از خدایت بخواه که جان ما رو بگیره. ما هر روز باید این غذای تلخ رو بخوریم. نه، از ذوق، از مذوق رو باید دید، نه کلمه ذوق باعث تمام شدنه. اونجا این عذاب است. اونجا که نگفت، یه هر روز بهش میگن، هر روز بهش میگن که ذوق انک انت العزیز کریم. اینه چشیدی؟ از بین میبره، هضم میکنه. یه عذاب جدید است. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. هر روز عذاب جدیده. اون عذاب اون قدح تلخ را میخورد و میسوزد، دوباره تلخ. هر ذائقی مذوق را از پا در میاره. این عذاب تموم شد. اما کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. لیذوق را برای همون جمله مفید استمرار ذکر کردن. یه عده خیلی با اونها کار ندارن. مرحوم مفید رضوان الله برابر این تو برزخ فتوا داده است که افراد دو قسمت. یه عده با اونها کار دارن، مثل کافر محض و مؤمن بحث. یه عده یلها انهم نه، یعنی اصلا کار با اونها نداره، اون کار رسمی و کار شدید را با اونها ندارن. خب حالا برسیم به بحث آیه که امروز تلاوت شده. فرمود قبل از جریان روح سخن از قرآن بود که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. بعدش هم که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا، که مربوط به قرآنه. دوباره فرمود، یعنی آیه 86، ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، که اینم مربوط به قرآنه. برخی ها خواستن بگوین چون آیات قبل مربوط به قرآن است، و این لئن شئنا و آیه بعد را که به قرآن است، این روحی که یسألونه که عن روح گفتن، روح وحی قرآنی است که این یکی از اقوال چارگانه بود که در مسئله قبلی اشاره شد. حالا در اینجا ذات اقدس اله با الله به قسم می‌فرماید و لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. این یه هشدار است به وجود بارک پیامبر. قبلا فرمود به این که آیه 73 وقت که قبلا بحثش گذشت این بود و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک. پیامبر مواظب باش، اینا گذشته از دسیسه های نظامی، دسیسه های اقتصادی و محاصره اقتصادی بود در شعب ابی طالب گرفتارتون کردن، گذشته از اونهای دسیسه فرنگی هم دارن، پشت سر هم تو را در فشار قرار میدن، یا تهدید یا تصمیم که از توی فتوایی بگیرن. بالاخره تو بگی معاذالله خدا چنین گفته، تو بگی قرآن چنین است، تو بگی وحی این چنین آمده، یه چیزی ازت بگیرن معاذالله. اگر این کار را کردی لعزقنا که ضعف الحیاته و ضعف الممات. اومد اون تلخ رفتاری بود که بحثش قبلا گذشت. الان هم اینجا دارد که ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. ما این وحی قرآنی که برای تو فرستادیم برابر اون چی که در پایان سوره مبارکه شورا آیه 52 آمده است، به کذالک که اوحینا الیک روحا من امرنا، که در باره قرآن است، فرمود اگر چون چه ما بخواهیم این روح قرآنی، وحی قرآنی، علوم قرآنی ازت میگیری. خدا اینا کرده اگر گرفتار توطئه اینا بشی، اینا پشت سر هم میخوان اصلی چیزی بگیرن. تو اون چه را شنیدی بگو. و لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. بعد از تو هم کاری ساخته نیست، تو چیکار میتونی بکنی؟ ما دادی ما مدد میگیری، و تو نه خودت میتونی دفاع کنی نه وکیل مدافع داری. ثم لا تجدو لک به علینا وکیلا، وکیل مدافعی نداری که بیاری. ما دادیم میگیری. این یک هشداری است نسبت به حوزه ها و جوامع انسانی و اسلامی، که اگر خدا اینا کرده نسبت به قرآن کریم به مهر بودید، ما این علوم قرآنی و معارف قرآنی رو از شما میگیریم. وقتی گرفتیم از شما کاری ساخته نیست. حالا اذان میگن دیگه، بیشتر این کنیم. الحمدلله رب العالمین.